در جهاد و در قتال، مردوار الله یجزی کل وصال. میگه با این نفس بجنگ با نفس خودت، یعنی با خودت بجنگ. همه درس اخلاق و عرفان همینه که پا روی نفست بذار، نفست رو مهار کن، هر چیزی دلت خواست نکن. این اساس تعلیم معنویه، یعنی به انسان فرق جهانبینی معنوی با جهانبینی مادی رایج حاکم امروز اینه. جهانبینی معنوی میگه ای انسان تو آزادی، ولی نباید هر کار رو بکنی، میتونی هر کار رو بکنی ولی نباید بکنی. اما برعکس امروز میگن تو آزادی، هر کاری بکنی میتونی بکنی و بکن، و کسی حق نداره به تو بگه چرا این کارو میکنی. یعنی شأن انسان رو در این میدونن که از آزادی خودش استفاده بکنه، هر کاری که دلش خواست بکنه بکنه. این جوهر لیبرالیسمه که بنابر آزادیه، آزادی اصله. اگر یه جایی آزادی رو محدود کنن از ناچاریه، برای اینه که یک مقداری از آزادی تو بده تا اون مقدار بیشترش باقی بمونه، ولی در واقع هیچ مانع ذاتی برای اینکه تو از آزادیت استفاده بکنی نیست. حق تو اینه که تا میتونی از آزادی استفاده بکنی. یعنی نگرش به انسان در دوران جدید نگرش اینه که انسان حق داره هر کاری بکنه، این حق انسانی که از آزادیش استفاده بکنه، هر کاری خواست بکنه بکنه، مگه اینکه حالا آزادیش مزاحم آزادی دیگران بشه. همین، این اساس. ولی نگرش معنوی و دینی و اخلاقی و عرفانی و الهی اینه که بله تو آزادی، ما به تو آزادی دادیم، اما تو باید این نفس سرکش رو مهار کنی، هر کاری نباید بکنی، تکلیف داری، حق داری، بله حق داری، ولی در کنار حق تکلیف هم داری. تو نمیتونی به هر کی رسیدی هر جوری خواستی بری به سمت او، حالا حق او رو ضایع بکنی، چنین کنی چنان کنی. نه، تو باید این نفس سرکش رو که مثل آتش شعله میکشه مهار کنی، این اژدهای خفته رو نباید بیدار کنی. میکشانش در جهاد و در قتال، یعنی دائم باهاش باید بجنگی، ستیزه کنی باهاش، مردوار باید بجنگی باهاش. الله یجزی کل وصال، اگه اینجوری با او بجنگی و خدا تو رو به وصال خودش میرسونه، جزا میده به تو، پاداش میده به تو. اون پاداشی که خدا در اثر این قتال با نفس به تو میده وصال خودشه، به لقاء الله نائل شدن نتیجه این جنگیدن با نفسه. چون که آن مرد اژدها را آورید، در هوای گرم و خوش شد آن مرید. لاجرم آن فتنه ها کرده ای عزیز، بیست همچندان که ما گفتیم نیز. میگه برمیگرده به اون داستان مرد و اژدها. اون مارگیر رفت اون اژدها رو آورد و گذاشتش تو هوای گرم، خوش شد یعنی دلش خوش بود، خیلی خیالش راحت بود. آن مرید، مرید یعنی آدم بیخیر، آدم نفهم. این آدم بیخیر، این مارگیره در اثر ابلهی دلش به این اژدهای خفته خوش بود، اووردش اونجا. وقتی که هوای گرم به این تابید، لاجرم آن فتنه ها کرده ای عزیز. دیدید چه اتفاقی افتاد؟ بیست هم چندان که ما گفتیم نیز. میگه اینی که ما گفتیم تازه کمه. شما اون تصویری که از صحبت ما تو ذهنته بیست برابر کن. بیست همچندان که ما گفتیم نیست، یعنی بیست برابر اون چیزی که ما گفتیم فاجعه وحشتناک بود. تو طمع داری که او را بی جفا، بسته داری در وقار و در وفا. هر خسی را این تمنا کی رسد، موسی باید که اژدرها کشد. صد هزاران خلق ز اژدرهای او، در هزیمت کشته شد از رای او. میگه یک اژدهایی که همچی خطری داره، شما فکر میکنی بدون ریاضت، بدون سختی، بدون اینکه تحمل بکنی، تو توقع داری که این مهار بشه؟ تو طمع داری که او را بی جفا، بی جفا یعنی بی مشقت و بی زحمت، بسته داری اینو مهارش بکنی در وقار و در وفا، خیلی سنگین، خیلی با وفا با تو رفتار بکنه، متانت خودش حفظ کنه؟ نه، نمیشه. بعد مولانا میگه که هر کسی هم قادر نیست که این اژدها رو سرکوب بکنه، موسایی باید باشه تا این اژدها رو بتونه سرکوب بکنه. و از اولم گفته که در وجود ما هم موسی هست هم فرعون، که در درون حالی ببینی موسی و هارون خیش. گر تو فرعون منی، خلاصه این فرعون منیت رو در جان خودت سرکوب بکنی، در درون حالی ببینی موسی و هارون خیش. اگر میخوای که اون موسی و هارون تو غلبه بکنه، باید تحمل سختی بکنی. موسی باید که اژدرها کشد. کی میتونه به این اژدهای نفس غلبه پیدا بکنه؟ یه موسی مانندی. موسی وقتی که عصای خودشو انداخت و اون عصا اژدها شد، کلی مردم کشته شدن. وقتی که چشمشون به عصای موسی افتاد که این یک بار اژدها شده، صد هزاران خلق ز اژدرهای او، در هزیمت کشته شد از رای او. یعنی وقتی موسی اون معجزه خودش رو آشکار کرد، این اژدهای موسی خودش صد هزار آدم رو از بین برد. یعنی اینطور قدرت داشت، قدرت موسی اینطور چیره بود، فائق بود بر دیگران و بر اژدهاهای دیگه. رای او یعنی اندیشه او، فکر او. بعد برمیگرده اینجا مولانا به داستان فرعون و موسی. من در پایان این بخش از داستان مارگیر و اژدها یادآوری میکنم که این ابیاتی که ما در دو جلسه اخیر خوندیم، بعضن از ابیات معروف مثنویه. این که ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، یا نفست هجدر هاست، او کی مرده است، از غم و بیالتی یا از غم بیالتی افسرده است. اینا از ابیات معروف مثنویه که خیلی ها شنیدن و حفظن. حالا بعد از این داستان میگوید که تهدید کردن فرعون موسی را علیه السلام، حالا فرعون شروع کرده به تهدید موسی. گفت فرعونش چرا تو ای کلیم خلق را کشتی و افکندی تو بیم؟ در هزیمت از تو افتادند خلق، در هزیمت کشته شد مردم ز زلق. لاجرم مردم تو را دشمن گرفت، کین تو در سینه مرد و زن گرفت. خلق را میخواندی برعکس شد، از خلافت مردمان را نیست بود. حالا مولانا یک تکه هایی از قصه موسی رو حذف میکنه. بالاخره این موسایی که هیچ جور فرعون نتونست با طراحی های خودش، با توطئه های خودش جلوی انعقاد نطفه او رو بگیره، جلوی تولد او رو بگیره، و حتی طوری شد که اینو آورد در قصر خودش، در دامن خودش تربیتش کرد و رشدش داد. حالا این موسی پیغمبری شده، اومده میخواد بنی اسرائیل رو نجات بده، در برابر فرعون ایستاده و فرعون میگه معجزه تو چیه؟ این چوب دستی که مال گلش بوده به امر خدا این رو پرتاب میکنه و این اژدها میشه، مردم هم میترسن فرار میکنن، یه عده‌ای هم کشته میشن. حالا فرعون اینجا برای اینکه در واقع موسی رو تضعیف روحیه بکنه و یک کار تبلیغاتی میکنه، یه جنگ روانی را میندازه، میگه که چه خبرته، نمیبینی چقدر آدم با این حرکت تو کشته شد؟ گفت فرعونش چرا تو ای کلیم خلق را کشتی یا افکندی تو بیم؟ گفت که چطور دلت میاد اینقدر تو مردم وحشت ایجاد کنی، مردم رو بترسونی، مردم رو به کشتن بدی؟ در هزیمت از تو افتادن خلق، همین که تو رو دیدن مردم فرار کردن، در هزیمت کشته شد مردم ز زلق. مردم موقعی که داشتن فرار میکردن لغزیدن، زلق با ز و قاف یعنی لغزیدن، مردم پاشون سر خورده خوردن زمین، یکی رو افتاده و اون یکی همه کشته شدن. لاجرم مردم تو را دشمن گرفت، تو با این کارهای خودت مردم رو به خودت بدبین کردی، مردم رو دشمن کردی، کین تو در سینه مرد و زن گرفت، همه از تو نفرت پیدا کردن. خلق را میخواندی برعکس شد، تو اومدی که مردم رو به سوی خودت جلب کنی، جذب کنی، دعوت کنی، نتیجه برعکس شده. از خلافت مردمان را نیست بود، یعنی مردم ناگزیر، لابد، ناچار مخالف تو شدن. بود یعنی چاره، لابد یعنی ناچار. از خلافت مردمان را نیست بود، یعنی مردم بل اجبار قهرن مخالف تو شدن با این کارهایی که تو کردی. فرعون شروع کرد دستگاه تبلیغاتی خودش را انداخت، به اصطلاح حرف بزنن، خودش گفت بله تو با این کارها جامعه رو به هم ریختی، مردم رو کشتی، مردم رو ترسوندی، مردم با خود دشمن کردی. من هم از شرت اگر پس میخزم، در مکافات تو دیگی میپزم. فرعون گفت فکر نکن که حالا منم الان نشستم تو رو تموشا میکنم، نه منم برات برنامه دارم برای اینکه واکنش نشون بدم نسبت به تو. مکافات تو، در مکافات اینجا واکنش نشان دادنه، یعنی تو یه کاری کردی، منم حالا میخوام عکس العمل نشون بدم نسبت به تو، جبران بکنم کار تو رو. در مکافات تو دیگه میپزم، یعنی الان سر باره، صبر کن تا پخته بشه، موقعش برسه. فکر نکن من حالا الان تو رو دارم تحمل میکنم. من هم از شرت اگر پس میخزم، یعنی الان این قائله‌ای که به پا کردی، اگه من یه مقداری عقب نشینی موقت کردم، این عقب نشینی موقته، اگه پس خزیدم من خودم رو برای حمله نهایی دارم آماده میکنم، در مکافات تو دیگی میپزم. دل از این برکن که بفریبی مرا، یا به جز فی پس روی گردد تو را. میگه یه وقتی نبادا امیدوار به این بشی که میتونی در من اثر کنی، منو گول بزنی، من گول تو رو نمیخورم، تو هم هیچ بهره نمیبری، هیچ پیروی پیدا نمی کنی، تو میمونی و سایت. تنها کسی که پیروی تو رو میکنه سایه تو خواهد بود. فی همون فیعه، فیعه در عربی یعنی سایه، اینجا فی گفته. یا بجز فی پس روی، پس روی گردد تو را، یعنی غیر سایه تو هیچ که دیگه دنبالت نمیاد. اینا رو میگفت که روحیه موسی رو در هم بشکنه. تو بدان قره مشو کش ساختی، در دل خلقان هراس انداختی، صد چنین آری و هم رسوا شوی، خار گردی زهکه قوغا شوی، همچو تو سالوس بسیاران بودن، عاقبت در مصر ما رسوا شدن. اینا سخنرانی ها و افاده مرام های فرعونه که همینطور میخواد موسی رو خورد بکنه، شخصیت موسی رو خورد بکنه. میگه مغرور نشی که یه چوب انداختی اژدها شد. تو بدان قرمشو، یا قرمشو یعنی مغرور نشو به این چیزی که ساختی. تو بدان قرمشو کش ساختی، که او را ساختی، تولید کردی، به وجود آوردی. به این معجزه دل نبند، دلت به این خوش نباشه. تو با این کارت مردم رو ترسوندی، در دل خلقان هراس انداختی. صد چنین آری یا هم رسوا شوی، صد جور دیگم، صد برابر اینم اگه معجزه بیاری رسوایی، هیچی گیرت نمیاد، خار گردی، زهکه قوغا شوی. زهکه از زهکه، مزهکه و اینا که ما در فارسی داریم، زهکه یعنی اسباب خنده، یعنی ریشخند، یعنی مسخره، مثل سخره، بله مسخره. زهکه میشی، زهکه قوغا، قوغا یعنی توده مردم، جماعت مردم. همچو تو سالوس بسیاران بودن، آدمای دروی فریبکار حقباز زیاد ما دیدیم، عاقبت در مصر ما رسوا شدن. همشون اومدن از این حرفا زیاد زدن، تو اول نفری نیستی که میخوای با ما در بیفتی، خیلی های دیگه هم بودن از این ادعا کردن، مشت همشون وا شده. جواب موسی و فرعون را در تهدیدی که می کردش. حالا اینا حرفای فرعون بود، ببینیم موسی چه جوابی میده. گفت با امر حقم اشراک نیست، گر بریزد خونم امرش باک نیست. راضیم من، شاکرم من، ای حریف، این طرف رسوا و پیش حق شریف. پیش خلقان خار و زار و ریشخند، پیش حق محبوب و مطلوب و پسند. موسی گفت که من مأمورم به ادای رسالت، من از جانب خدا مأمور حقم و من دخالت در امر حق ندارم، من شریک خدا نیستم که حالا به خدا بگم این تیکش نظر منه، اون قسمتش نظر توه. من 100% بنده و مطیعم و در امر حق، در فرمان حق دخالت و شراکتی ندارم. گفت با امر حقم اشراک نیست، گر بریزد خونم امرش باک نیست. گفت من آمادم برای کشته شدن، اگر امر خدا این باشه که من به شهادت برسم، خونم ریخته بشه، هیچ باک ندارم. این پیغمبران از خصوصیاتشون همین یقین و ایمان و این ثبات قدمشونه که دیگه اون وحیی که براشون شده اینا مثل خورشید به چشم میبینن این قدرت الهی و اتصال الهی رو، اینجوری مؤمن میشن به هدف خودشون. گفت راضیم من، شاکرم من، ای حریف تو قصه منو نخور، اینقدر سرکوف به من نزن که نمیدونم مردم از تو بدشون اومده، اکثریت تو رو قبول ندارن، نمیدونم ترسیدن از تو، نفرت دارن از تو. گفت این حرفا رو بر من نزن. راضیم من، شاکرم من، ای حریف، حریف موسا شده بود دیگه. گفت من راضیم که این طرف رسوا و پیش حق شریف. من دلم میخواد که پیش خدا آبرو داشته باشم و هیچ نگران این که پیش مردم آبرو نداشته باشم نیستم. همه بگن مرگ بر فلانی، خدا از من راضی باشه، من راضیم، راحتم، هیچ تأثیری در من نداره این حرفا. برعکس همه بگن زنده باد فلانی، اما خدا از من راضی نباشه، من این زنده بادا و این مرده بادا هیچ کدوم درم اثر نداره، مهم اینی که خدا از من راضی باشه. راضیم من، شاکرم من، ای حریف، این طرف رسوا، یعنی نزد مردم رسوا و پیش حق شریف، پیش خلقان یعنی مردم، خار و زار و ریشخند، بله اینایی که تو میگی، حالا گیرم اینجوری باشه، پیش حق محبوب و مطلوب و پسند. گفت خدا کنه اینجوری بشه که خدا از من راضی باشه، من پیش خدا محبوب باشم، مطلوب باشم، پسند افتاده باشم، دیگه بقیهش هیچ مهم نیست، حالا مردم بپسندن نپسندن، خار باشه زار باشه، همه بیان تعظیم بکنن، همه بیان تعریف بکنن، تمجید بکنن، یا برعکس تنقید بکنن، بد بگن، نفرت پیدا بکنن، مهم اینه که من عمل به تکلیف بکنم. گفت من مأمور به تکلیفم، این مهمه، از این از سخن میگویم این، ورنی خدا از سیه رویان کند فردا تو را. گفت اینو، این حرفی که من الان دارم میزنم جواب اون حرفای توئه که اینقدر منو از نفرت مردم و نمیدونم افکار عمومی و اینا میترسونی و هی داری فضا سازی میکنی یا جو سازی میکنی یا تضعیف روحیه میکنی یا جنگ روانی را انداختی و اینا رو من دارم برای تو میگم که بدونی من خیالم راحته، ولی مطلب اینجورام که تو میگی نیست. خدا اون کسی که بخواد عزت بده میده و برعکسم خواهد شد، حالا تو خواهی دید. این تویی که رسوا میشی، سیاه رو میشی، فردای قیامتی هم هست یا آیندهی هم هست، یعنی تاریخ حالا میاد و روز دیگری هم در پیشه که اون روز روز بدبختی تو خواهد بود. اینجا دیگه موسی شروع میکنه از خدا و خلاصه اینها صحبت میکنه، از عزتی که خدا به بندگانش میده و این مکالمه بین فرعون و موسی ادامه پیدا میکنه. پاسخ فرعون موسی را علیه السلام، جواب موسی علیه السلام فرعون را، و همینطور ادامه پیدا میکنه این داستان که ما انشالله بقیه اون رو به نوبت دیگری واگذار میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
فارسی بگوییم.
سلام. یکی از شیوه هایی که نادرست نیست اما از فصاحت گفتار و نوشتار میکاهد درازنویسی است. درازنویسی یعنی تبدیل فعلهای بسیط به فعلهای مرکب و نیز تبدیل عبارتهای کوتاه به عبارتهای بلند. مثلا میگوییم مدیر را در جریان رویدادها قرار دادم. آیا ساده تر نیست بگوییم رویدادها را به مدیر اطلاع دادم؟ بسیاری میپندارند که با کاربرد فعلهای مرکب به جای فعلهای بسیط و نیز تبدیل عبارتهای کوتاه به عبارتهای بلند فصیح‌تر و بلیغ‌تر میگویند و مینویسند، که چنین نیست. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
پاسبان بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو. پاسبان.